أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف واتبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. این مجموعه منسجم درباره یک منافقان است که در جریان غزوه تبوک هم خودشون از حضور در جبهه محروم بودن، هم دیگران رو باز می داشتن، هم از کمک مالی دریغ می کردن، هم دیگران رو با تبلیغ سوء از کمک مالی نهی می کردن، نهی از معروف و امر منکر می کردن و بانده. ذات اقدس الله در مقابل منافقان اون وجود واقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنان را یاد کرده است. از اونها در کمال تجلیل یاد کرد، هم نعمتهای فراوانی را برای اونها بازگو کرد، هم در نحوه تعبیر چند بار به عنوان اولئک از اونها یاد کرد که اشاره به بعید است و ناظر به بعد معنوی و ارتفاع مقام این هاست، وگرنه با همون ضمیر که مثلا هم کذا ممکن بود اکتفا بشود. اما در دو جمله پشت سر هم در آیه 88 فهمد و علاوشه لهم الخیرات و علاوشه هم المفلحون، این نشانه تجلیل است. در باره منافقان که فرمود اینها سبیل بر اونها هستند، عده‌ای که معذور بودن اونها رو نام بردن. معذورین همه اونها کسانی نیستن که نام اونها در این دعای آمده، لذا به صورت حصر بیان نفرمود که فقط بر اینها حرج نیست. آیه 91 به 92 دو در حد قضیه موجب مهمل است که در حکم موجب جزئی است، ناظر به نفی حصر البته، و هرگز حصر نکرده که فقط بر اینها سبیل نیست. همون لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج. ممکنه گروه های دیگری هم باشن که بر اونها حرج و سبیلی نباشه، لکن درباره منافقان و کسانی که بی عذر حضور پیدا نکردن به صورت حصر بیان فرمود. تفاوت انما السبیل علی الذین، این تفاوت. مطلب دیگر اون است که در جریان معذورها این کلمه سبیل نکره است. تفاوت ما علی المحسنین من سبیل نه من السبیل. ولی در آیه 93 که بعد از آن هست فبود انما السبیل که با الف لام ذکر شده به معرفه است، ناظر به آن است که اون سبیلی که قبلا نقل کردیم به صورت نکر ذکر شده است به شما معنی اون رو میدانید و برای شما معهود است، اون سبیل بر اغنیاییست که بی عذر جبه را ترک کردن. پس در آیه 91 بفرماد ما عدد محسین من سبیل، در آیه 93 بفرماد انما سبیلو علاللزینه، یعنی اون سبیلی که ما گفتیم نسبت به معذورها منتفیست همون سبیل نسبت به اغنیای بی عذر ثابت است. این عنوان ما عدد محسین من سبیل برای فقیه به عنوان قاعده فقهی مطرح است، ولی برای ادیب به عنوان مسئله اخلاقی طرح می شود، به عنوان یک مسئله سایر در ادبیات عرب و همچنین فارسی هایی که به علوم قرآنی آشنا هستند مطرح است. برای ادیب در حد یک مثل و برای فقیه در حد یک قاعده فقهی مطرح است. در جریان طبع قلب ذات اقدس اله هرگز دل را نه طبع می کند نه خصف، نه حرفا را در اون چاب می کند که قابل پاک کردن و زبان نماشد و نه مهر می کند. فقط طبع و ختم کیفری دارد، ابتدایان هرگز خود این کار را نمی کند. اگر کسی با سوء اختیار خود حرفهای باطل را در دل چاب بکند و این حرف ها را به پایان برساند، راه توبه و انابه را به سوی اختیار خود بر خود ببندد، اونگاه ذات اقدس اله به عنوان کیفر نه به عنوان یک طبع ابتدایی یا ختم ابتدایی این حرف ها را چاپ میکند و امضا میکند، مهر میکند. لذا درباره همین جریان منافقین آیه 87 به صورت فعل مجهول آمده است که فرمود و تو به اعلا قلوبهم فهم لا یفقهون. اونگاه در آیه 93 به صورت فعل معلوم به خدای سبحان اسناد داده شد، فرمود و تبع الله علی قلوبهم. این تبع آیه 93 با تبع آیه 87 میتواند دو تا باشد. اون طبعی است که به سوی اختیار خود انسان تبهکار پدید آمده است و زمینه را برای کیفر الهی فراهم کرد، اونگاه ذات اقدس اله به عنوان کیفر ترمود طبع الله علی قلوبهم. نظیر اون که در سوره صف بیان شده که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اولا ما هم بار از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم که قلب ما را گرفتار زیغ و انحراف و کجدا نکند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. و هرگز ذات اقدس اله هم ازاغه ابتدایی ندارد که قلب کسی را معاذ الله منحرف کند. اما اگر یک کسی به سوی اختیار خودش با داشتن عقل و نقل بیراه برود و خدای سبحان هم به او مهلت بدهد راه توبه و انابه را باز بگذارد، ولی او به سوی اختیار خود عمدن جز کسانی باشد که نبذوید کتاب الله وراء ظهورهم، از اون به بعد گرفتار آیه سوره صف می شود و اون فلان ما زاغو از آغر لها قلوب ها. اینجا هم در حقیقت فلان ما تبع و علا قلوبه هم تبع الله و علیه ها. هرگز ذات اقدس اله تبع ابتدایی ندارد، ختم ابتدایی ندارد. و اما اینکه چطور جریان ختم و تبع در دلهای مؤمنان و اولیای الهی راه نمیده، اونجا هم پر از خوبی است. خوبی هرگز پر شدنی نیست، این بدی است که حد دارد. لذا شما ببینید در جهنم سخن از امتلا و پر شدن و اینا هست، ولی بهشت پر شدنی نیست. مسئله لاملأن جهنم، برای که بالاخره غضب حد خاص خودش دارد دیگه، بالاخره پر میشود. لاملأن جهنم و جنت و الناس اجمعین. اما بهشت هرگز پر نمی شود که دیگه جا نباشد. بهشت هر اندازه انسان جلوتر برود وسعت بیشتری پیدا میکند. ایمان همینطور است، فضائل همینطور است، کمالات همینطور است. اون که در مدار بسته به سر میبرد انسان بیراه است. در باره بیراه رفتن ذات اقدس اله این هشدار را داد، فرمود اونایی که بیراه میروند هرچه گلوتر میروند راه خود را میبندند. اینا در سه نشعه بالاخره در مدار بسته زندگی میکنند. به انسان تنگ نظر دنیا پرست مادامی هم که در دنیا هست تو فشاره، مادامی که میخواد بمیره فشار جون دادن و امثال ذالک داره، تو قبرم که میره زغته قبر و فشار قبر داره، تو جهنمم که رفته اینطور نیست یه فضای بازی رو بهش بدن بگن بسوز، اونجا هم با دست و پای بسته میسوزه. به انسان تنگ نظری که همون چهار قدمی خود را دید، فقط دنیا را دید و گفت این هیه الهیات را دنیا، نه ملکوت را دید، نه قبر را دید، نه بعد را دید، نه ارواح انبیا و اولیا را دید، نه وحی را دید، نه نبوت دید، نه رسالت را دید، نه بهشت را دید، نه تطایر کتب و انتقا جواره را دید، نه میزان و صراط را دید، هیچ چیز را ندید. گفت این هیه الهیات را دنیا، این در هر سه نشعه تو فشاره. اما نشعه اولا که قبلا هم بحث شده بود، فرمود بین که من اعرضن ذکری فان لهو معیشتن زن کن، این در دنیا هم کسی هست در فشار است. زنگ نه یعنی فقر، زنگ یعنی فشار و محدود بودن و کسی که متمکن هست و تمام تلاش و کوششش برای حفظ موجود طلب مفقود است، این با قرص دارد میخوابد بالاخره، اون حرص برای او بدترین زنجیر است. تمام کوششش اینه که اینا رو که داره حفظ بکنه، اونایی که نداره فراهم بکنه. این بین دو زغته زندگی میکنه، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، خواه توهی دست باشد خواه توانگر، ولی بالاخره در فشار است. وقتی هم که میخواد بمیرد، مسئله فشار قبر که معروف، فشار موندن که معروف، بلتفت ساق و بساق الى رب که یوم ایدل مساق، اون که خب این چیزیست که همه ما میدون. وقتی هم که در بخش سوم وارد جهنم شد، این تو نیست که در جهنم یه جای وسیع بهش بدن بگن اینجا بسوز، بلکه مقرنین فی الاسفال، با دستوال بسته میسوزه. یه کسی که عمدن مثل این آبهای معدنی که در اثر رسوبات راه خودشون رو میبندن، هیچ چی رو نمیدید، فقط دنیا رو میدید، این بالاخره با این زنجیر بسته زندگی میکنه، با همین زنجیر میمیره، با همین زنجیرم میسوزه. ولی درباره مؤمن این دارای شرح صدر است، یه منظر وسیعی داره. این افمن شرح الله صدره للاسلام هست، رب اشرح لی صدری هست، الم نشرح لک صدرک هست. هرچه انسان جلوتر می رود شرح صدر پیدا میکنه، بازتر می شود. نه از آمدن مقام می جنبد و از جا در می رود، نه گرفتن مقام را از جا در می رود، چون در او اثر نداره. در قبر هم روزت من ریاض الجنه، و مرگ هم اولین لحظه کامیابی اوست. هیچ لذتی برای انسان به اندازه لذت مردن نیست. و در بهشت هم که بالاخره در روایات آمده، اینی که دارد سابق و الى مغفرتین و استبق الخیرات، به مانند آن که در چند جا فرمود بهشت ارض و هست سماوات و الارض، یا ارضها که ارض سماوات و الارض، این مال مجموع و مجموع نیست، که مجموع مؤمنان جایشون اونقدر است که ارض و هست سماوات و الارض. نه خیر، مال تک تک مؤمنان است. یعنی یه مؤمن جاش به قدری وسیع است که ارض و هست سماوات و الارض، که اگر همه مردم دنیا بخواهن مهمان او بشن جا دارن. نه هم جاله روایات بهشت ملاحظه فرمی، این چه عالمیه. خب معلوم میشه که این شخص عمدن راه توبه را به سوی خود بسته است. دیگر به جای رسید که پیغمبر علیه آلاف و تاید و سلام بگن سبا اون علینا و استم لم تکن من الواعظین. و ذات اقدس اله هم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم بود که نسبت به این گروه سبا اون علیهم انذر تمام لم تنذر هم لایمونو. خب حالا اگر کسی به جای رسید که خودش صریحا میگوید چه وعظ کنی چه وعظ نکنی بی‌تفاوت است و خدای سبحان هم اخبار کرد که چه انذار بکنی چه نکنی اونا گوش نمیدن و عمدن به سوء اختیار خودشون این حرف های پلید را در دلشون چاپ شدن و دلشون را موش کردن. و از اون به بعد اگر ذات اقدس اله تبع میکند یا ختم میکند، تبع و ختم کیفری است که نظیر فلما زاغو از آقا الله قلوب. و در باره مؤمن هرچه شرح صدر است، انسان جلوتر می رود بازتر می اندیشد و ذات اقدس اله این شرح را و این باز را مشروحتر و بازتر می کند. تب البته درکاتی دارد دیگه، چه اینکه ختم هم درکاتی دارد، منتها بعضی ها خیلی نوشتن بعضی کم نوشتن، بعضی ها ید شرح الله بالکفر صدرن، بعضی مشروح صدرن در کفر، یعنی قلبشون خیلی باز است در معاصی، معاصی فراوانی رو مرتکب شدن، بعضی کمتر. خب هر چیزی نسبت به ذات اقدس اله محدود است، اما محدود بودن خود بهشت هم محدود است. هر چی که غیر خداست متناهی است، حتی ابدیت بهشت هم متناهی است، منتها تناهی طولی ندارد، تناهی وجودی دارد. اینها غیر متناهی بالعرضن که باید به غیر متناهی به ذات ختم میشن. اون ذات اقدس اله است که نامتناهی است به ذات. حتی بهشتم که ابدی است، بالاخره این ابدیتش به عرض دیگه. در قیامت انسان میتواند بالاخره برابر زمینه هایی که در دنیا فراهم کرده است بهره های فراوانی برد، ولی نسبت به ذات اقدس اله محدودن و رو نسبت به امور دیگر ممکن است بی حد باشن. خب پس این تبع ها فرق میکند. در جریان گریه کردن در قرآن کریم فرمود به این که این گریه ها یا الهی است یا برای دنیاست. اگه الهی باشد همان است که در کتابهای فقهی گفتن که نه تنها مبطل نماز نیست بلکه باعث شکوفایی نماز ثواب بیشتر است. مثل کسی جو نماز از خوف جهنم به خدا گریه کند یا به شوق بهش یا لقاء الهی گریه کند، این و اگر گریه برای دنیا بود چیزی را کسی را از دست داد یا چیزی را از دست داد، این بکا است که مبطل صلات است. دو قسم گریه کردن در قرآن کریم آمده است، یعنی این فیض دوم آمده است که یکی شوق است به دیگری حزن. که اون که شوق بود قبلا بحثش گذشت در سوره مبارکه مائده بود که گروهی از اهل کتاب وقتی آیات الهی را میشیدن، چون قبلا سابقه داشتن انبیای پیشین بشارت داده بودن، حالا که اینها به مقصد رسیدن عشق شوق از چشمانشون جاری شد. آیه که به عنوان آیه 83 سوره مبارکه مائده بود این است: و ازا سمع او ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. این گروه اهل کتاب این چنینن، اینها مشتاقانه عشق میریزن وقتی که منتظر بودن بشارت شنیده بودن که پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و سلم ظهور میکند و کتاب میارد به نام قرآن. اکنون که فهمیدن و تشخیص دادن که این همون پیغمبر آخر زمان است، عشق شوق ریختند و ایمان آوردن. اینم از اون علما و بزرگان اهل کتاب بودن. این گروه دوم که آیه 92 سوره مبارکه توبه است و محل بحث، اینا عشق و حزن میریزن. کسانی که مجاهدان نستوهن عازم جبهه بودن ولی وسیله رفتن جبهه برشون فراهم نشده است، تبلوا و اعینهم تفیض من الدمع. اما اون عشقی که برادران یوسف ریختن، اون اگر هم صادق بود اشک دنیایی بود، برای اینکه میگفتن که ما برادر ما از دست دادیم. غیر از این عشق هاست، گریه کردن برای فقدان یکی از عزیزان این رواست، در غیر نماز جایز است. تو نماز مشکل اون را داره که چه مبتلات سرا دست بکن، ولی مشکل عشق ریزی برادر یوسف امتی کار دروغ است. کار دروغ هم مثل گفتار دروغ حرام است. نخیر چون برادرشون بود این بود دیگه، اگه کسی لله باشد که حساب دیگری دارد. اینا چون برادرشون بود گریه کردن دیگه. خب اون هم اگه کسی مؤمن رو از دست بدهد گریه بکند، نه برای که قوم خیش خودش هست، ممکنه سبقه الهی پیدا کند. اما در جریان برادران یوسف مشکلشون این بود که اصلا و جا و اباهم اشان یبکون، این کار کاذبان است. کذب همونطور که تو قول است تو فعل هم هست. شما مستحضری در بحث مبتلات و مفترات صوم، اونجا اخبار دروغ بر خدا و پیغمبر روزه رو باطل میکنه. اون گاه قولی است، مثل که آدم در حال روزی حدیث رو جعل بکنه. گاه فعلی است، مثل اینکه سخنی را که شب گفته به جعلی بود، کسی روز از او سوال بکند و این هم در حال نماز مثلا سوال بکند که آیا اون حدیث درست است یا نه، ایشون با اشاره سر یا دست بگوید بله اون حدیث درسته. این اشاره امر کاذب است، یک کار دروغ است. یه وقت انسان قولاً دروغ میگوید، یه وقت فعلاً دروغ میگوید، این کذب است و همینم مبتل روزه است. خب پس معلوم میشه که کذب گاهی وصف فعل است، گاهی وصف قول. تو این بحث کونو مع الصادقین آمده، من المؤمن رجال صدق و ما عهد الله آمده، که این صدق از نیت شروع کرده تا قول زیر مجموعه فراوانی داره. انسان در نیت با صادق باشه، در اخلاق با صادق باشه، در افعال با صادق باشه، در مکاتب با صادق باشه، در اقوال هم باید صادق باشه. این نیست که صدق مال قول باشه. حرمت کذب گریه برادران یوسف برای اون بود که اصلا این کارشون دروغ بود و این گریه وقتی کاذب باشد این فعل میشه معصیت، نه اینکه حالا گریه اشکال داشته باشد برای چیز. مطلب دیگران است که این که فرمود انما السبیل علی الذین یستأذنونک و هم اغنیا، در این گونه از موارد سبیل مناسب با الاس نه علا، راه به سوی مقصد است نه بر مقصد. میگن سبیل الدار، سبیل ال المسجد نه ال المسجد. اما اینجا چون معنای استیلا را دارد و استعلا را دارد و مناسب با استعلا علاست، لذا در این گونه از موارد چه در اون ما علی المحسنین چه اینجا انما السبیلو علی الذین با علا یاد شده است، وگرنه مناسب با سبیل الاست. ولی برای نفی استیلا و نفی استعلا کلمه علا را به کار ببرن، فرمود که انما السبیلو کذا و کذا. این جریان تفیض و یک اصطلاحی است برای مبالغه. اگر بخوان بگن فلان کس خیلی گریه میکنه، میگن فازت عینه تفیز و عینه. اما اگر بگن نه، بخوان بگن گریه متعارف دارد، میگن فاز دم اوه. یه وقت میگن چشمش ریخت، یه وقت میگن اشکش ریخت. اونجا که تمام چشم را اشک پر میکند و با هم میریزد، گویا چشم دارد جاری میشود، میگن فازت عینه. اونجایی که به طور عادی است میگن فاز دم او. تو بارون سیل و اینا هم همینطور است. یه وقتی میگن فاز الماء، آب جاری است. یه وقتی میگن فاز الوادی، بیابان را افتاد. این فاز الوادی یا فاز النهر ناظر به اون آب فراوان است. مبالغ صادق است، اشکشون زیاد بود دیگر. خب یه وقت از شما میگید این ظرف سرریز کرده، ظرف سرریز کرده، یا اون شیر یا آب یا اون مایه که در ظرف هست سرریز کرده. یه وقت از یه کمی آب از لیوان بیرون میریزد، میگید آب ریخته. یه وقتی نه، این لیوان رو گرفتی زیر شیر بزرگ و آب هم فراوان آمده، بیش به مراتب بیش از ظرفیت لیوان، که گویا اصلا لیوان دارد فوران میکند و اضافه میریزد، میگن لیوان سرریز کرده. پس فیض اینا غیر از فیض ما است، فیض وادی غیر از فیض آب است، فیض عین غیر از فیض دم است. اینجا که عشق فراوان است میگن تفیض و منده. خب مطلب بعدی آن است که انسان یه وقتی قعود دارد در قبال قیام، یه وقت قعود دارد در قبال حضور. همه این اقسام چهارگانه تو این بخش منافق و غیر منافق آمده. منافق بعضی ها قعود داشتن در قبال قیام، ولی قعودی در مقابل حضور نداشته. برخی ها که نفاقشون متراکم و غلیظ بود، هم قعود داشتن در مقابل قیام، هم قعود داشتن در مقابل حضور. و یار و زالک این است که وقتی ذات اقدس را پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که به مردم اعلام بکنید، آیه 38 هم سوره توبه، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فاقلتم الی الارض، و جریان تهاجم احتمالی امپراتوری روم مطرح شد و بعد هشدار داد تا شما آماده دفاع باشید. در چنین فضایی خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و الذین آمنوا معه جاهدوا بأمواله و انفسهم که همون اولئک الامر خیرات، اینا مال مؤمنان مجاهد. در قبال بعضی از منافقان بودن که می آمدن استیزان می کردن، همینا هستن که یستعذنون که بهم اغنیا رزو به ان یکونوا مع الخرباله و مانند. اینا گرچه قعود در مقابل قیام نبرد داشتن، اما قعود در مقابل حضور نداشتن. اینطور نبود تو خونه ها بشینن نیان عذرخواهی بکنن یا نیان استیزان بکنن، یه ظاهر رو حفظ میکردن، میامدن میگفتن ما اجازه بدید معذوریم، یا این بیوتنا اوره و انهای عذرشون قبلا بازگوش. بعض یا این مقدارم حاضر نبودن بیان اجازه بگیرن، لذا در قبال قائمان مجاهد یه عده قائدان رو ذکر میکنن، و در قبال کسانی که جا المعذرون درباره اونها هست قعد الذین کذبون رو ذکر میکنن. خب بالاخره اونها هم که بی عذرن عذری ندارن آمدن اجازه بگیرن، اونها هم که هیچ عذری نداشتن و منتها قنای اینها رو به دنیا کشوند آمدن استیزان بکنن، یسته از این اونه که. اما یه عده در قبال این حضور قعودی داشتن، لذا در آیه 90 فرمود و جاء المعذرون من الاعراب لیعذر لهم. حالا گاهی تو اینها با حق گاهی بی حق، اما وقعد الذین کذبوا الله و رسوله، اینا حضرت حاضر نشدن بیان اجازه بگیرن. وقتی که جریان تبوک با موفقیت پشت سر گذاشته شدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کمال سلامت برگشت، حالا همینایی که یا قبلا استیزان کرده بودن یا قبلا تو خونه هاشون خزیده بودن، حالا اینا میان از مردم عذرخواهی میکنن. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، اون استیزان از شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که در آیه 92 به مانند اون خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که بلا علی الذین اذا ما اتوا کل تحملهم، به حضور تو میان به مانند اون. اما اینجا سخن از شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست، سخن از جامعه اسلامی امت اسلامی است که اون حضرت سلام الله علیه داخل است. این گروهی که حتی حاضر نبودن استیزان کنن، به زمیمه اون استیزان کننده ها حالا اینا آمده عذرخواهی میکنن، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. خدای سبحانه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما به اینها، به این کسانی که آمدن دارن عذر تراشی میکنن، بگید لا تعتذرون، فایده نداره. چرا؟ برای که شما شنیدید که ما حرفا رو گوش میدیم. خودشون هم قبلا گفتن که وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوزنو آیه 61 همه سوره توبه که قبلا بحث شدیم بود، همون به من همون الذین یؤذون النبی و یقولون هو اوزن، هر چی ما بگیم گوش میده. خدا فرمود این چنین نیست، این گاهی اسرار شما رو فاش نمیکنه، وگرنه هرگز باور نمیکنه. این فقط اوزنو خیر لکم، یک یؤمنو بالله، دو و یؤمنو للمؤمنی، سه. اینجا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اونها بگو که لن نؤمن لکم، ایمان به الله است، یک ایمان للمؤمنی یعنی تصدیق کردن و درست دانستن گزارش اونهاست، دو فرمود شما جز مؤمنین نیستید ما حرفاتون تصدیق کنیم. اگر دیدید گاهی ما ساکتیم نمیخواهیم اسرارتون را فاش کنیم، وگرنه باور نمی کنیم. هرگز که این لن برای تأکید است، لن نؤمن لکم. چرا؟ برای اینکه در بین راه ذات اقدس الله تمام جریان رو ما گفته، قد نبعن الله من اخبارکم، خب من اصدق من الله قیلا، من اصدق من الله حدیثا، خدا ما گزارش داده که شما هیچ عذر نداشتی و ما هرگز عذر شما رو قبول نمی کنیم. نه تنها نسبت به گذشته این چنین بود، هر کاری که می کنید خدا می بینه، پیغمبر ما هم می دونیم که این سین سین تحقیق است، این سین تصویف. و سیر الله و عملکم و رسوله، ما اصلا می بینیم شما در چیکار بکنی. اینی که حضرت فرمود تنام و عینی و نایرا و قلبی، همین است. در بخشی از روایات نهج الفصاحه هم دارد که مؤمنم باید در این مسیر حرکت کند که چشمش بخوابد ولی قلبش بیدار باشد. خب این سین سین تحقیق است، تصفیف. حضرت سیر الله و عملکم و رسوله. بعد هم فعلا ممکنه افشاگری نشه، اما ستردون لعالم الغیب و شهاده. عالم غیب و شهاده قبلا بحث شد به این که معنیش این نیست خدا غیب را میداند، شهادت را میداند، غائب را میداند، مشهود را میداند، بلکه ارشاد به نفی موضوع است. یعنی چیزی برای خدا غیب نیست، وگرنه علم به غیب، بما انه غیب، که تعلق نمیگیرد. علم حضور است، شهود است، کشف است. غائب بما انه غائب، که تحت علم نیست. این که فرمود ذات اقدس اله عالم الغیب و شهادت است، یعنی اعلم انه لا غیب بالقیاس الهی سبحانه و تعالی، به دلیل این که فرمود والله علی کل شیء شهید، یعنی همه ما سوای خدا نسبت به ذات اقدس اله عالم شهادت است، چیز روشنیه، غیبی در کار نیست. نه، اون چه که نسبت به شما غیب است خدا میداند، اون چم که برای شما شهادت است خدا می داند. این تجهر بالغول فانه یعلم السر و اخفا، جهر و سر و خفی و اخفا همه نسبت به ذات اقدس اله جهر است. اگر همه مشهود اوست پس غیبی در کار نیست. خب اون چرا که شما پنهان کردید خدا می داند، اون چرا که شما علن کردید خدا می داند، بعد گزارش هم میداد به شما. فینبئکم بما کنتم تعملون، شما رو با خبر میکنند که چه کار کردید، شما اقرار بکنید. بعد در اون روز هم که فرمود ینبئ الانسان یوم از ما قدم و اخر، بعد هم فرمود که چه حاجت داره ما به تنبئه. تنبئه یعنی با نبأ و خبر کسی رو با آگاه کردن. همون چه حاجت به تنبیه؟ چرا ینبأ الانسان یوم از یوم مقدم و آخر؟ بل الانسان را نفسی بصیرتون، نیازی به تنبیه نیست، چون خودش میدونه چه کرده و همه چیز هم با خودشه. غرض آن است که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود کل جریان شما برای ما مشهوده و اعتذار شما بی اثره. الحمدلله.